or your horse. و اقتصاد یعنی مهارت مدیریت منابع محدود برای رسیدن به اهداف نامحدود. انشالله که در زندگیتون، در کسب و کارتون، در شغلتون و هر حرفی که دارید موفق باشید و گام‌های مؤثری بردارید. همچنان با شما هستیم از رادیو اقتصاد و ازتون دعوت میکنیم برنامه بعدی رو بشنوید. اول ایمنی.
اول ایمنی. چهارشنبه 8 اسفند 1403 بیمارستانی در شرق تهران. این مرکز درمانی پرتردد در شرق تهران در ماه‌های اخیر با مشکلات مالی و مدیریتی متعددی دست و پنجه نرم می‌کرد. یکی از واحدهایی که به شدت تحت تأثیر این بحران قرار گرفت واحد انبار دارویی بود. با وجود افزایش حجم داروهای دریافتی و نیاز به ساماندهی دقیق، تنها 2 نفر در این واحد باقی مانده بودند. شیفت شب انبار به صورت تک نفره اداره می شد، موضوعی که بارها توسط مسئول ایمنی بیمارستان هشدار داده شده بود اما به دلیل نبود بودجه نادیده گرفته شد. چهارشنبه شب آقای نصیری مسئول شیفت شب انبار طبق برنامه موظف بود داروهای تازه وارد شده رو در قفسه های مخصوص ذخیره سازی قرار بده. بخشی از این داروها شامل مواد بیهوشی و الکل های صنعتی بودند که طبق پروتکل باید در محفظه های ضد حریق نگهداری می شدن. اما به دلیل کمبود فضا و نبود تجهیزات مناسب آقای نصیری مجبور شد بخشی از این داروها رو در گوشه ای از راهروی انبار دارو قرار بده تا صبح یه فکری براش کنه. دقیقاً جایی که یک بخاری برقی کوچک برای گرم نگه داشتن محیط قرار داشت. حدود ساعت 2:10 بامداد یکی از بطری‌های الکل صنعتی به دلیل تماس با سطح داغ بخاری آتش گرفت. شعله‌های آتش به سرعت به سایر داروهای قابل اشتعال سرایت کرد. سیستم اعلام حریق که از خیلی قبل دچار نقص شده بود هیچ گونه هشدار صوتی یا نوری صادر نکرد. آقای نصیری که در لحظه آتش سوزی در انتهای انبار مشغول ثبت موجودی بود تا صدای انفجار رو شنید و شعله ها رو دید میره یک کپسول آتش نشانی برداره که بتونه آتش رو خاموش کنه، ولی انبار سقف کوتاهی داشت و شعله ها خیلی سریع در حال گسترش بودند و اینقدر گرما و کمبود اکسیژن در محیط انبار خودنمایی می کرد که آقای نصیری هیچ کاری از دستش بر نیومد و خودش رو رسوند به در خروجی. یکی از کارکنان انتظامات به صورت اتفاقی از جلوی انبار دارو عبور می کرد که با صحنه آتش سوزی مواجه شد و آقای نصیری موضوع رو گفت که الکل کنار بخاری برقی آتش گرفته. حدود ساعت 2:30 یکی از پرسنل انتظامات متوجه بوی شدید دود شد و موضوع رو به سوپروایزر گزارش داد. بلافاصله با آتش نشانی تماس گرفته شد و عملیات اطفای حریق آغاز شد. اما به دلیل وجود مواد شیمیایی و دارویی کنترل آتش تا ساعت 4 صبح به طول انجامید. آقای حداد همکار آقای نصیری:
اون شب شنیدیم که از همکارای انتظامات به نصیری گفت بود بنده خدا صبح رئیس رو حسابیان بیمارستان بیچاره میکنن که انبار با آتیش کشوندید. نصیری هم هول شد و رفت داخل انبار که آتیش رو یه جورایی خاموش کنه، ولی اصلا این کار نبود بنده خدا، خودش هم سوخت.
آقای نصیری با سوختگی درجه 3 به واحد CPR منتقل شد، اما متاسفانه به دلیل شدت جراحات در ساعت 5:10 بامداد جان خودش رو از دست داد.
هر بیشه گمان مبر که خالی است، شاید پلنگ خفته باشد. حادثه صدا نداره. دار نمیده که مراقب باش تا جونت رو نگیرم.
این حادثه نه تنها جان یک نفر رو گرفت، بلکه باعث از بین رفتن بیش از 2 میلیارد تومان دارو و تجهیزات پزشکی شد و چند بخش بیمارستان تا 24 ساعت دچار اختلال عمل کرد شدند. کارشناس برنامه:
درود و عرض احترام حضور شما و شنونده‌های محترم رادیو اقتصاد و برنامه اول ایمنی. امیدوارم که حالتون خوب باشه. من امیر ثابت محمدی، مدرس دانشگاه در گروه مدیریت ایمنی و سلامت شغلی، در خدمت شما هستم با فصل دوم تنها برنامه تخصصی رسانه ملی در حوزه HSE. ما در این برنامه طی سالهای گذشته به موضوع بررسی حوادث شغلی در صنایع پرداختیم و در سری جدید قصد داریم این موضوع رو در سطح جامعه مورد بررسی قرار بدیم. در این حادثه چند عامل کلیدی نقش داشتند. قبل از اینکه به ابعاد ایمنی حادثه بپردازم، لازم هست به پیامدهای اقتصادی اون اشاره کنم. در این حادثه بیش از 2 میلیارد تومان دارو و تجهیزات پزشکی از بین رفت. بخش‌های حیاتی بیمارستان از جمله بخش ICU و اتاق عمل تا 24 ساعت دچار اختلال عملکرد شدند. هزینه‌های بازسازی انبار، خرید مجدد دارو و پرداخت دیه و خسارت به خانواده مرحوم نصیری بار مالی سنگینی بر دوش بیمارستان گذاشت و اینها تنها بخشی از خسارات این حادثه بودند. خسارات غیر مستقیم مثل کاهش اعتماد عمومی، افت اعتبار بیمارستان و تأخیر در خدمات درمانی هم وجود داشت که قابل محاسبه نیستند، اما عدد خسارتش بسیار بالاست. اما چرا این حادثه رخ داد؟ ما با ترکیبی از شرایط ناایمن و رفتارهای ناایمن مواجه بودیم. نکته اول شرایط ناایمن محیطی بود، یعنی استفاده از بخاری برقی در کنار مواد قابل اشتعال.
خانم مهندس سلطان آبادی، مدرس حوزه ایمنی:
یکی از اشتباهات رایج و البته بسیار خطرناک در محیط‌های کاری به ویژه در بیمارستان‌ها و مراکز درمانی استفاده از بخاری برقی در کنار مواد قابل اشتعال هستش. ببینید، بخاری برقی به ظاهر وسیله ساده و بی‌خطره، اما وقتی در مجاورت موادی مثل الکل، مواد بیهوشی یا حتی برخی از داروهای حساس قرار بگیره، تبدیل میشه به یک منبع بالقوه انفجار. ما در ایمنی صنعتی اصطلاحی داریم به عنوان مثلث آتش یا مثلث حریق، یعنی برای ایجاد آتش 3 عنصر باید کنار هم دیگه قرار بگیرن: ماده سوختنی، منبع حرارت و اکسیژن. وقتی شما مواد قابل اشتعال رو کنار بخاری قرار میدید، عملاً 2 ضلع این مثلث رو فراهم کردید. فقط کافیه یک جرقه یا یک نشت کوچک اتفاق بیفته تا حادثه‌ای مثل انفجار یا آتش سوزی رخ بده.
آمارها نشون میده که اکثر حوادث ناگوار در نتیجه یک بی‌احتیاطی کوچک ایجاد شده. اولین اشتباه آخرین اشتباهه.
در محیط‌هایی مثل انبار دارویی خسارت مالی سنگینی به مجموعه وارد میشه. پس توصیه ما اینه که استفاده از وسایل گرمایشی در محیط‌های حساس باید با نظارت دقیق و رعایت کامل دستورالعمل‌های ایمنی انجام بشه و اگر واقعاً نیاز به گرمایش هست باید از سیستم‌های ایمن‌تر مثل گرمایش مرکزی استفاده کنیم و استفاده از وسایل گرمایشی در انبارها به طور کل ممنوع هست. نکته بعدی رفتار ناایمن فردی بود، یعنی چیدمان غیر استاندارد داروها به دلیل کمبود فضا و البته آموزش ناکافی. یکی از عوامل کلیدی در بروز حادثه مربوط میشد به رفتار ناایمن فردی. یعنی چی؟ یعنی تصمیماتی که در لحظه توسط فرد گرفته میشه و برخلاف اصول ایمنی هست. در این پرونده چیدمان داروها به صورت غیر استاندارد انجام شد. داروهای حساس و قابل اشتعال مثل الکل‌های صنعتی و مواد بیهوشی در کنار منبع حرارتی قرار گرفته بودند. حالا ممکنه بپرسی چرا؟ دلیل اول کمبود فضای استاندارد در انبار بود. وقتی زیرساخت مناسب وجود نداشته باشه فرد مجبور میشه از فضای موجود استفاده کنه، حتی اگر اون فضا خطرناک باشه. دلیل دوم آموزش ناکافی پرسنل بود. وقتی فرد ندونه که چیدمان داروها باید طبق دستورالعمل خاصی انجام بشه یا ندونه که بعضی مواد باید در محفظه ضد حریق نگهداری بشن، طبیعتاً تصمیماتش میتونه منجر به بروز یک حادثه بشه.
خانم دکتر مهرانوش مفیدی، مدرس دانشگاه.
رفتارهای ناایمن خدمت شما عرض کنم که همیشه نتیجه بیمسئولیتی ها نیست. گاهی وقتا نتیجه نبود آموزشه، نبود نظارت، نبود امکانات و در واقع ما باید به جای سرزنش فرد ساختار رو اصلاح کنیم. آموزش مستمر داشته باشیم، چک‌لیست های ایمنی رو انجام بدیم، نظارت دقیق باشه و اینا میتونن رفتارهای ناایمن رو به رفتارهای ایمن تبدیل کنن و این در واقع یعنی پیشگیری از حادثه قبل از اینکه هزینه های انسانی و مالی به مجموعه تحمیل بشه.
نقص در سیستم هشدار دهنده حریق علت دیگه از این پازل حادثه بود، یعنی سیستم اعلان حریق مدت‌ها غیر فعال بود. در خصوص پرونده مورد نظر، سیستم اعلان حریق که باید در لحظه گسترش دود یا حرارت غیرعادی هشدار بده و جان انسان‌ها رو نجات بده، مدت‌ها غیر فعال شده بود. در واقع ما با یک خلأ ایمنی مواجه بودیم. سیستم هشدار دهنده حریق مثل حسگر حیاتی یک مجموعه هست. وقتی این سیستم از کار میفته، یعنی اولین خط دفاعی در برابر آتش سوزی از بین رفته. در حادثه اخیر اگر این سیستم فعال بود شاید همکاران بیمارستان چند دقیقه زودتر متوجه دود می شدن، شاید آتش نشانی زودتر می رسید به صحنه حادثه و شاید جان مرحوم نصیری نجات پیدا می کرد. البته از منظر اقتصادی هم این نقص فنی هزینه ساز بود. هزینه های ناشی از تأخیر در واکنش، خسارت به داروها، اختلال در خدمات درمانی و حتی هزینه های حقوقی و بیمه‌ای همه ناشی از یک سیستم غیر فعال بودن که با یک بازبینی ساده قابل پیشگیری بود و در نهایت نقص در سیستم مدیریتی که نمونش همین شیفت تک نفره و نبود نیروی پشتیبان برای هشدار یا امدادرسانی فوری بود.
خانم دکتر مهرانوش مفیدی، مدرس دانشگاه.
مطالعات نشون میدن که بیشترین نرخ حوادث تو شیفت شب و ساعتهای 3 تا 5 صبح رخ میده. تو این ساعتها بدن انسان دچار افت عملکرد فیزیولوژیکیش میشه. خوابالودگی هست، کاهش تمرکز هست، خستگی هست. احتمال این موارد احتمال خطا رو چندین برابر میکنه. اگر تو اون مورد در اون شب نفر دوم در شیفت حضور داشت، شاید میتونست قبل از انفجار آتش سوزی هشدار بده، یادآوری کنه که این الکل ها رو کنار بخاری برقی قرار ندن، یا سریعتر اطلاع رسانی صورت میگرفت و خسارت کاهش پیدا میکرد و شاید میتونست جلوی آقای نصیری رو بگیره که مجدد سمت شعله ها نره و جون خودشون رو از دست ندن ایشون.
حادثه همیشه از دل سکوت و سهل‌انگاری بیرون میاد. ایمنی صدای آگاهی هست که اگر به موقع شنیده بشه میتونه جان ببخشه نه جان بگیره. خیلی ممنون که امروز هم شنونده برنامه ما بودید. تا برنامه دیگه و سلامی دوباره، همتون رو به خدای بزرگ میسپارم. روز و روزگارتان ایمن و همراه با سلامتی. خدا نگهدار.
من هر روز دارم توی این شبکه‌های رادیویی یا از کانال‌های رادیویی میچرخم تا یه خبری در مورد بازار خودرو گیرم بیاد.
هر روز صبح تو مسیر پرترافیک سر کارم دنبال اخبار بازار سرمایه‌ام مثل طلا، سکه، ارز.
من دوست دارم وقتی توی خونه در حال انجام کارهای خونه هستم هم سرگرم بشم و هم در کنارش اطلاعات عمومی اقتصادی و علمی کسب کنم.
من پیگیر ثبت و ثبت اخبار اقتصادی و سیاسی هم و عاشق تحلیل اینجور مسائل.
من دوست دارم تو مسیر دانشگاه اخبار اطلاعات جدیدی از تکنولوژی‌های روز به دست بیارم.
هر آنچه در جستجوی آنید اینجاست.
آوای تلاش،
صدای پیشرفت.
شما سرمایه
موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز
رادیو اقتصاد.
آن روی سکه.
به نام خداوند هستی بخش، خوش آمدید به برنامه آن روی سکه. خوشحالیم که دوباره در خدمت شما هستیم. سفر رئیس جمهور به نیویورک و سخنرانی در مجمع عمومی سازمان ملل بازتاب زیادی در محافل خبری خارجی و به ویژه شبکه‌های فارسی زبان بیگانه داشت. در برنامه آن روی سکه به بررسی ابعاد گوناگون این رویداد مهم سیاسی و خبری خواهیم پرداخت. لطفاً تا آخر همراه این برنامه باشید. مرور بازتاب‌های سفر دکتر پزشکیان به نیویورک و سخنرانی وی در مجمع عمومی سازمان ملل در رسانه‌های فارسی زبان خارجی نشان می‌دهد که این رسانه‌ها اساساً به دنبال انعکاس واقعیت‌ها نبوده و تنها متکی به گمانه‌زنی‌ها و ابهام‌سازی‌های عمده درباره وقایع این رویداد بودند. تلاش آنها برای برداشت‌سازی نادرست از سخنان رئیس جمهور و حدس و گمان‌های بی‌پایه درباره دیدارهای وی نشان می‌دهد که این رسانه‌ها تمام تلاش خود را به کار گرفتند تا از دستاوردهای سیاسی دیپلماسی ایران در جریان سفر رئیس جمهور به نیویورک بکاهند و با الغاسازی‌های خود مانع از انعکاس واقعیت‌های آن شوند. بشنوید از صدای آمریکا در این زمینه.
مسعود پزشکیان اینجا در مقر سازمان ملل با خبرنگاران صحبت کرده و حرف از صلح زده و گفته که خواهان جنگ با اسرائیل نیست و میدونیم که جمهوری اسلامی ایران در تنش‌ها میان حزب الله و اسرائیل نقش داشته و همچنین در جنگ غزه. امروز پزشکیان اما چیز دیگه‌ای رو مطرح کرده و گفته که ایران به دنبال صلح هستش و ایران نمیخواد عامل بی‌ثباتی در منطقه باشه و همزمان گفته که میخواد مذاکرات برجام دوباره آغاز بشه. و همچنین گزارش‌های دیگری هم در مورد سفر پزشکیان که مطرح شده بود از شب گذشته اینه که او بیشتر این سفرش رو متمرکز کرده به اینکه بتونه دوباره این مذاکرات رو با ایالات متحده آمریکا آغاز بکنه. اما ما نمی‌دونیم که آیا این مذاکرات مستقیما با آمریکا انجام خواهد شد، با مقام‌های آمریکایی دیدار خواهد کرد و یا هم از طریق رابط‌های دیگری.
تلاش این رسانه‌ها در استناد به برداشت‌ها و خودپنداری‌های خود به جای استناد به اصل و واقعیت اخبار و گفتار مقامات ایرانی در ابتدا ناشی از برنامه‌ریزی‌های هدفمند آنها در حاشیه‌سازی و جایگزین‌سازی فرعیات به جای اصل وقایع بوده است، چرا که آنها هدف‌گذاری‌های خود را بر اعتبار زدایی از مواضع مسئولان ایرانی و به خصوص رئیس جمهور در جریان سفر و سخنرانی وی در مقر سازمان ملل قرار داده بودند. بنابراین آنها با تحریف گفتمان دیپلماسی ایران بر بی‌اعتبار سازی و ایجاد نگرانی در جامعه ایران متمرکز شدند تا از شنیده شدن صدای رسای ایران در سطح بین المللی جلوگیری کنند. بشنوید رویکرد بی بی سی را در این زمینه.
مسئله اصلی که الان بسیار بیشتر بهش پرداخته میشه هم در عرصه داخلی هم خارج، تحریم های ایران هست، تحریم های اقتصادی و مسئله مثل FATF و پیوستن به اون که در واقع کلیت وضع اقتصادی و معیشتی مردم رو داره تحت تاثیر قرار میده. اما اینجا پزشکیان میگه که هدفش ظاهرا اینه که بره با رسانه ها و با تلویزیون ها و مجامع بین المللی، شاید مجامع حقوق بشری و جهانی که دارن انتقاد میکنن از وضعیت ایران، میخواد بره با اونها مقابله بکنه. نکته جالبیه که هدف مهم سفرش رو در واقع مقابله با این انتقادها که داره بر علیه جمهوری اسلامی میشه مطرح میکنه، نه مسائل اقتصادی و معیشتی مردم.
توسل به گزاره‌های خودساخته‌ای مانند این که رئیس جمهور ایران در سفر به نیویورک به جای حل مسائل معیشتی مردم به دنبال پاسخ به انتقادها علیه ایران بوده، از سناریو سازی‌های جعلی بوده تا محتوای پیام رئیس جمهور ایران که نقد تحریم‌های ظالمانه علیه مردم ایران بوده نادیده گرفته شود و این موضوع که تحریم‌ها اقتصاد و معیشت مردم ایران را هدف گرفته زیر سوال رود. در حقیقت رسانه‌های بیگانه به جای بررسی مواضع رئیس جمهور ایران به دنبال تشریح پیش‌فرض‌های ذهنی خود و طرح انتظارات کاذب از دیپلماسی ایران با هدف الغای ناکارآمدی آن بودند، در حالی که دیپلماسی ایران در سازمان ملل صحنه ابتکار عمل برای حل سازنده مشکلاتی بود که کشورهای غربی عامل ایجاد آن بودند، در حالی که این رسانه‌ها به عمد کمترین اشاره‌ای به آن نداشتند.
آن روی سکه، کاری از گروه سیاسی رادیو اقتصاد. تحلیل بازتاب‌های سیاسی و اقتصادی تحولات ایران در رسانه‌های بیگانه.
حضور رئیس جمهور ایران در مجمع عمومی و سخنرانی‌ها و دیدارهای وی با مقامات مختلف جهان بیش از آن که در کانون تحلیل و بررسی‌های محافل رسانه‌ای خارجی باشد، در کانون خرده‌گیری‌ها و اشکال تراشی‌های قرار داشت که آنها از قبل برای تخریب دیپلماسی ایران آماده کرده بودند. این سوال که آقای پزشکیان به جای نقد سیاست‌های تحریم چرا به دنبال حل مسائل اقتصادی نبوده است، به نوعی پاک کردن صورت مسئله به حساب می‌آید. اینکه رئیس جمهور ایران تصویر واقعی از ایران ارائه دهد و ریشه اصلی تحریم‌ها را در سیاست غربی‌ها دنبال کند، ممکنه به مزاق رسانه‌های بیگانه خوش نیامده باشد. اما واقعیت‌های تلخی است که رئیس جمهور ایران در سفر نیویورک مطرح کرد و رسانه‌های فارسی زبان بیگانه به جای توجه به آن نشان دادند که نتوانستند آن را برتابند. سوال و جواب شبکه اینترنشنال در این زمینه.
مسئله اقتصادی، بحران اقتصادی که میتونیم بازتابش رو در حوزه‌های مختلف در ایران ببینیم، در دارو، در سال تحصیلی که حالا آغاز شده، آماراش منتشر میشه. چقدر صحبت‌ها و محورهایی که پزشکان در همین سخنرانیش مطرح کرده همخوانی داره با اون وعده‌هایی که در طول دوران انتخاباتش میداد و برنامه‌هایی که هنوز هم اعلام نکرده؟
پزشکان در یک بخش مهمی از همین صحبت‌هاش پیش از سفر تاکید میکنه که من به نوعی انتقاد میکنه از اسرائیل و اقدامات تروری در واقع اسرائیل در غزه، به تندی طبیعتاً انتقاد میکنه، قابل پیش بینی هم هستش که در نطقش در سازمان ملل بپردازه به این بحث. ولی اون چیزی که قابل توجه در این مجموعه صحبتاش اشاره نمی‌کنه که اگر رئیس جمهور شد یک بخش مهمی از وعده‌های او مبتنی بود بر رفع تحریم‌ها، حل مشکل ایران با FATF یا اینکه بتونه سرمایه‌گذاری خارجی رو جلب کنه. چطور در شرایطی که جمهوری اسلامی به صراحت داره حمایت می‌کنه از حوثی‌ها، از حزب الله لبنان، از حماس، فعالیت‌های اتمی جمهوری اسلامی همچنان محل مناقشه هست، عملاً برجام به حاشیه رفته و چالش ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همچنان ادامه داره و فعالیت‌های موشکیش همین دیروز از موشک بالستیک جدید رونمایی کرده، از ارتباطات جمهوری اسلامی با مسکو در حوزه پهپادی موشکی گسترش پیدا کرده. چطور در یک چنین وضعیتی حالا پزشکیان می‌خواد همه اینا رو به حاشیه بذاره و بپردازه به مسئله اقتصاد؟ اینها چیزی که در همین صحبت پزشکیان به نوعی فره، یعنی فراموش کرده که قرار بود یک وعده اقتصادی رو پیگیری کنه و حالا بیاد به مردم تاکید کنه که من میرم برای حل مشکل برجام، میرم برای حل مشکل رفع مشکل FATF یا باز کردن پای سرمایه گذاری خارجی. تقریبا در صحبتایی که کرده اینها کاملا فرعی هستش. به نوعی میشه پیش بینی کرد که در تمام صحبتاش پزشکیان بره برای اینکه یک تصویر در واقع زیبایی از جمهوری اسلامی ارائه کنه.
الغای ناامیدی در مخاطب ایرانی با کم اهمیت نشان دادن دیپلماسی ایرانی در سطح بین المللی رویکرد ثابتی است که در همه ادوار رسانه‌های فارسی زبان بیگانه دنبال شده است. از دیدگاه آنها ایستادگی و پایداری ایران بر اصول و موازین خود نمیتواند کلید حل مشکلات ایران باشد و تنها سیاست تسلیم است که میتواند ایران را نجات دهد. این در حالی است که آنچه ایران را سر پا نگه داشته و دشمنان را در تردید و تعلیق قرار داده همین پایمردی مردم و دولت ایران بوده است. بنابراین رسانه‌های بیگانه وقتی دریافتند تشویق آنها برای پذیرش سیاست تسلیم و تحقیر نادیده گرفته شده است، به سمت جفسازی علیه مواضع رئیس جمهور ایران در سازمان ملل تغییر جهت دادند که از جمله میتوان این رویکرد را در رویکرد شبکه اینترنشنال به وضوح مشاهده کرد. بشنوید.
تقریبا میشه با اطمینان گفت که این سفر پزشکیان به نیویورک و مجموعه دیالوگ ها و گفتگوهای عراقچی و پزشکیان با طرف های اروپایی وقتی که پای آمریکا در میان نیست نمیتونه منجر به تغییر وضع شرایط کشور به ویژه در موضوع انرژی اتمی و طبیعتاً فضای اقتصادی بشه.
همان گونه که شنیدیم تلاش رسانه های فارسی زبان خارجی برای دور کردن اذهان مخاطبان خود از رویکرد فعال دیپلماسی ایران و کم اهمیت جلوه دادن مواضع مقامات ایرانی در نشست سالانه مجمع عمومی سازمان ملل تا پایان ادامه داشت و این رسانه ها به جای تمرکز بر محورهای مهم سخنان رئیس جمهور و مواضع اصولی ایران در مجمع عمومی سازمان ملل با حاشیه پردازی های کم اهمیت و سخیف و شایع سازی های بی محتوا از هیچ تلاشی برای به حاشیه بردن دستاورد این سفر و مواضع رئیس جمهور ایران دریغ نکردند. رویکردی سطحی که بعید به نظر می رسد حتی برای مخاطبان خود آنها باورپذیر بوده باشد. بشنوید از صدای آمریکا در این زمینه.
من فکر میکنم که تقسیم کاری بین آقای عراقچی و آقای پزشکیان وجود داره. احتمالاً آقای عراقچی تمرکزش بیشتر بر مذاکره با اروپایی ها و تمرکزش بر در خصوص مکانیزم ماشه و بازگشت تحریم ها باشه، در حالی که پزشکیان بیشتر میخواد احتمالاً در سخنرانی که در مجمع عمومی داشته باشه بود در واقع اون تصویر ایران صحبت کنه و با صحبت از اینکه ایران به دنبال صلح و به اصطلاح تکرار مواضع قبلی یک مقدار مانع از این بشه که اون اثر روانی بازگشت تحریم ها بتونه یک پرش بسیار بزرگی رو در قیمت دلار ایجاد کنه. با این دو تا تمرکز من فکر می‌کنم که آقای عراقچی و پزشکیان در روزهای آینده مأموریتشون رو انجام خواهند داد، اما اون چیزی هم که علاوه بر اینا به عنوان یک موضوع حاشیه‌ای برای مردم ایران مهمه اینه که ببینن که آیا مثل سفرهای گذشته یک تیم بزرگی از خانواده‌ها اینها رو همراهی خواهند کرد و آیا این سفر رو اونها به چشم یک موضوع به اصطلاح تفننی برای خانواده‌های خودشون می‌بینن یا اینکه واقعاً دارن میرن به سراغ اینکه مأموریتی که به شکل ملی بر عهده‌شون هست رو اون رو بیشتر تمرکز کنن روی انجامش.
در اینجا وقت برنامه آن روی سکه به اتمام رسید. اما گونه که شنیدید در این برنامه به بررسی بازتاب‌های سفر رئیس جمهور به نیویورک و سخنرانی وی در مجمع عمومی سازمان ملل در رسانه‌های فارسی زبان خارجی پرداختیم. تا برنامه بعدی آن روی سکه همگی شما را به خدای بزرگ می‌سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان.